بزرگی رو در رو هم. این اون زمانیه که کلیت ها از دستت میره. این درد نانم هرگز رهات نمی کنه. حالا فرض کنیم که رهات کرد، درد نان به عنوان نماد، وردمی هم فارغ آرندت زنان، گرد چادر گردی و عشق زنان. میگه حالا اومدیم دیگه مشکل مالی نداشتی، گفتی آقا الحمدلله نون دارم بخورم، حالا میری دنبال خانم ها. آخه میدونی من تمام زندگیم کار کردم به عیش و عشرت نرسیدم، اینم انجام بدم یه وقت برام عقده نشه، بعدم ببینم چی میشه. باز استسقاط چون شد موج زن، ملک شهری بایدت پرنان و زن. استسقا وقتیه که آدم مریضی تشنه است، هی آب میخواد، اینقدر میخوره تا میمیره. میگه که وقتی که این تقاضای تو، آزمندی تو، یادتون خواسته ها، هی میخوام 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 ها که ما داشتیم، این وقتی موج میزنه دیگه، حالا با اون زن و با اون پول، و زن رو شما بگیرید به عنوان نماد عیش و عشرت که داره مطرح میکنه، حالا دیگه اون برات کمه، دیگه میخوای پادشاهی کنی، یه شهر باید زیر قدرت من باشه که اینها آبادان باشه، نان یعنی آبادان باشه، زیبا باشه، همه جور عیش و عشرتی توش باشه. میگه مگه این تمومی داره؟ میدونی کجا داری حیله میکنی تو صحبتهایی که حقیقی نیستی؟ اونجایی که میگی به خدا قسم من هیچی برام مهم نیست، اونجا جایی که داری حیلگی میکنی. همین که داری میگی شایی داری حیلگی میکنی، داری زیرکی میخوای با زیرکی حقیقت رو بگیری. نرفتیم این سیاهی ها رو ببینیم، استسقا مریضی رو ببینیم. درختی در بهشت نمیرویه که ریشه هاش در اعماق جهنم نیست. این جاییه که حقیقی میشی، یعنی حقیقتا به دنبال هیچ کدوم از اینها نیستی. ببینید، مار بودی اژدها گشتی، مگر یک سرت بود این زمانی هفت سر. هر چی خواسته هات بیشتر برآورده میشه، بیشتر میخوای. این حالت ها ناخودآگاه به وجود میاد. ببینید، شما الان میایین، فرض کنید یه نفری هست، آرزوهای شما، خواسته های شما رو به طور کامل برآورده میکنه، هر اون چی رو که میگید، پول میخوام، عیش و عشرت میخوام، ملک میخوام، پادشاه، همه رو میده. تمام نمیشه که، باز میخوای، جهان گشایی میخوای بکنی. مگه تو قرار نبود اینا رو بگیری بیا؟ مگه تو قرار نبود بچت خوب شه بیای عارف بشی بچیش؟ میدونی الان دیگه اون حسو ندارم. این اون مسئله است که حقیقی نیستی. کسی که حقیقی با حقیقت رو در روشه، شاه در حضورشه. این اون روش نوینیه که ما از هستی اوریان داریم میگیم، چون افراد خیلی جاها نمیفهمن، خیال میکنن مثلا اگه حرفی رو از فلوتین میزنی یا میدونم بودا میزنی، خب این بودا گفته دیگه. بابا جان یه مقدار متوجه باشید، ما شاید تنها مسیری در این جریانات امروزی هستیم که فرمول به کسی نمیدیم، میگیم وجودت باید حقیقی بشه و الا بی جهته. هیچ فرمولی برات ندارم، هیچ علمی این کارو نمیتونه بکنه، و داریم قویاً میگیم این روش عرفای ما بوده. میگه بعد نگه میشه جلوشو گرفت. تمام این مافیای حاکم امروز بر بشر، تمام این سیستم ها، تا تمام این مافیایی ها، مگه از روز اول همین بودن؟ این اژدهای هفت سر، اون وقت هی میخوای قدرت بیشتر و بیشتر میخوای. چرا؟ چون نرفتی در تاریکی های درونت سیاهی ها رو ببینی، ریشه های درخت وجودت رو در جهنم درک کنی. فقط اومدی میخوای با حقیقت رو در روشی. تا اینا نسوزه نمیشی. دام را بدران بسوزان دانه را، باز کن درهای نو، درهای نو این خانه را. میگه عزیز من، همین حرفایی که من خدمتتون زدم، این صحبتهایی رو که تا الان خدمت کردم، اینا رو باید بسوزونیم. این شعر بالا رو من جا انداختم، اینا بذارید بخونم. اژدهای هفسر دوزخ بود، هرس تو دانست و دوزخ فخ بود. فخ میگم. ببینید، اژدهای هفسر یعنی متعلق به جهنم میشی. مولانا چی میگفت؟ میگفت چند جلسه قبل داشتیم، میگه جانت باید جنتی بشه که بتونی تو جنت بری. تو با مار هفسر که تو جنت نمیتونی بری. حالا هی چپ و راست میخوای. راه داستان اینه که برمیگردم به اون صحبت. ببینید دونه به دونه راهکارهایی رو که داره میگه. گفتیم راهکارهایی که داره میگه، آقا تو اینجا رها شده نیستی، تو اینجا در فراقی، فقط باید راه برگشت رو پیدا کنی. دام را بدران بسوزان دانه را. ببینید انسان وقتی که یتیم شد، در اون آرکتایپ ها یادتونه، انسان، هیچ انسانی ما نداریم که یتیم نشه، همه ما یتیم میشیم. یعنی اون بیکسی رو یک زمانی، اون تنهایی رو، اون عزلت رو درک میکنیم. غیر ممکن کسی این کار براش اتفاق نیفتاده باشه. حالا تو کدوم طرف میفتی؟ میری میشی خونریز، جنگجوی خونریز، یا مبارز روشنایی؟ این اونجاییه که این تعیین میشه. اگه رفتی اون تو، تا قعر جهنم باید بری توی جنگجوی خونریز، باید بری، هیچ پایانی نداره. اون زمانی این داستان پایان پیدا میکنه که بتونی خودت رو دقیق ببینی. من تمام این بیتا رو دونه بدونه دارم معنی میکنم که تمام صحبتایی که کردم بیس روی ابیات مولاناست، منتها فقط لغتها، کلمات، واژه‌ها عوض شده. اینی که یتیم میشی باید بری به درونت، برید ببینی کجا میفتی، کجا سقوط میکنی، نیفتی توی نمیدونم حسادت ها، نیفتی توی بیچارگی صحبت هایی که داشتم، بیفتی توی مبارزه روشنایی. فقط میگه دانه را بدران، همون حرفا داره میزنه. چون تو عاشق نیستی ای نرگدا، همچو کوهی بیخبر داری صدا. نرگدا یعنی آدمی که همیشه محتاجه، آدمی که همش هی میخواد، هی گدایی میکنه. میگه چون تو عاشق نیستی، چون تو وقتی که عاشق باشی، این کلام ابو سعید ابوالخیر، بحث اونجاست که راحت راحت خودت رو نمیبینی. باز تکرار میکنم، اگر کسی به جلسات ما تازه اومده، مطلقا مطلقا و مطلقا این دلسوزی ها، این کارهایی که ما روی هیجانات انجام میدیم، این فداکاری هایی که ریشه شیطانی داره، اصلا بد نظر ما نیست. اونا رو توضیح دادم که برای اینا 400 نشینم حرف بزنم، به اونها برگردین. به هیچ عنوان ما اونها رو نمیگیم، و الا اگر بخواین در نظر بگید الا ماشاءالله الان تو این دنیا مسائل کمک کردن و خیریه و فلان و اینا وجود داره، اینا مد نظر ما ابدا نیست. اینها رو توضیح دادم، و اگر هم تو عاشق باشی تو صحبتام پیدا میکنی کجاها چیا رو گفتم. میگه وقتی عاشق نیستی دیده سیر نداری، جان دلیر نداری، و به خاطر همین این هی مثل یه کوهی میمونی که توت صدا هست. حالا یعنی چی؟ کوه را گفتار کی باشد ز خود، عکس غیر از آن صدا ای معتمد. ببینید کوه که حرف نمیزنه که، ولی زمانی که شما میرین توی کوه مثلا میگید او او او، این کوه داره این صحبت رو تکرار میکنه، داره این صحبت رو تکرار میکنه، صدا پیچیده، اصلا حقیقتی نداره این موضوع. گفت تو زانسان که عکس دیگری است، جمله احوالت به جز هم عکس نیست. ما دو تا حالت داریم. یکی حالت عشق که زمانی که من دارم، همین الان که من دارم کلمات مولانا رو میخونم، ابیات مولانا رو میخونم، میگه اونقدری که صوت من به گوش شما میرسه و این صوت نزدیک به شماست، حالا مثلا فرض کنید زمانی که تو جلسات نشسته بودیم این صدای من راحت به گوشتون میرسید، میگه خیلی سریعتر از اون و نزدیکتر از اون در حالت عشق، نزدیکی قلب به معنا، این حالت عشق. اما زمانی که حالت عشق نیست، حالت نرگدا بودنه، میگه فقط صدا میاد، این صدایی که در کوه میاد، خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران، شادی قواده و خشم اوان. میگه هم خشمت و هم ذوقت در انسانی که ذوق همون خلاقیته، ذوق همون شادیه، ذوق و خشمی که در تو وجود داره اصلا واقعی نیست، چون زمانی که عیش و طرب رو آوردن، چون اونا دارن میزنن و میرقصن، تو هم با اینها شاد میشی. و یا چه قواد یعنی مامور حکومتی، حالا شما اوان ببخشید، قواد یعنی اون کسانی که میزنن و میرقصن و طرب میارن، اما اوان یعنی مامور حکومتی، یعنی همون پلیس. آن اوان را آن ضعیف آخر چه کرد که دهد او را به کینه زجر و درد. میگه ببین این دیدید دیگه، میگه مثلا مامورای پلیس ها دیدی داره با اون باتوم همچین میزنه، انگار سر جدابادش اون بدبخت بریده. دیدین میگه آخه این آدم ضعیف به این که کاری نکرده، این چرا داره اینو میزنه؟ تا یکی عکس خیال لامعه جهد کن تا گرددت این واقع. حالا به این صحبت مثلا این بیت خودش کلی حرف داره. آن اوان را آن ضعیف آخر چه کرد. ببینید در دنیا، من یه زمانی شاید 34-35 سال پیش یه آماری رو میدیدم، میگفت در جهان فقط 17 روز وجود داره که ما جنگ های بزرگ نداشتیم. حالا جنگ های محلی، این قبیله با اون قبیله، این شهر با این شهر، که تاریخ نیومده، ما جنگ های بزرگ رو داریم میگیم. این همه جنگی که میشه، این دوتا سربازی که دارن همدیگر رو میکشن، خب هم چه مشکلی دارن؟ شما یک آن فکر کردین به این موضوع؟ اگر این مسئله جنگ نباشه، میشینن با هم دیگه رفاقت میکنن، نوشیدنی میخورن، غذا میخورن، با هم خوش میگذرونن، اصلا مشکلی ندارن. اون بالاییان که این مشکلات رو دارن، اون وقت این صدای اونها در درون اینها میاد و اینها خشم میگیرن به اون آدم. خواستم برای چی بهش خشم گرفتی؟ چی کارت کرده؟ نه من باید این قوم رو نابود کنم. اینها خیلی فلان حمله میکنه، وقت بعد اون یکی چند سال بعد، چند وقت بعد دوباره تو دل این یکی ها زنده میکنه، عکس ها داره میاد، حالا شما حمله کنید اینها رو نابود کنید. اصلا خشمی نداری، اون حالتی که داری میزنی و میکشی و نه من باید اینها رو نابود کنم، اصلا به تو کاری نکردن. فقط عکس بالایی ها، سیاست مداراست، بالا اونه که رفتن به اون ملک و شهر پرنان و زن و به اون مافیاهای بزرگ چیزشون رسیدن، اونی که داره به تو اینو القا میکنه، تو اصلا جنگی با کسی نداری. این اوان، این مأمور حکومتی که، این پلیسی که دیدین با اون باتوم، انگار این که داره چی میگن انتقام جد آبادش از اون بدبخت میگیره میزنه. چرا میزنه؟ تو به این چه مشکلی داری؟ بالا دستی گفته که تو انقدر تو خالی هستی. آخه یه همچون تو خالی آیا واقعا استحقاق سجده شیطان رو داشته؟ بعدم خیال میکنی خودتی، این خیلی مهمه، این وقتم خیال میکنی خودتی، خودتی که این خشم رو گرفتی، خودتی که به فلان مردم توهین میکنی، خودتی که به خاطر تجربیاتی که کردی 4 جلد کتاب نوشتن و 4 دونه مقاله و روزنامه و اینترنت بهت دادن، نفرت گرفتی. یادتون هست بحث گله، بحث هرد، نداشتن فردیت، همه میگن بریم میریم. کرکگور یادتونه گفت مگه میشه به چهره مقدس عیسی مسیح توف کرد؟ ولی میکنی، چون اونقدر تو خالی که وقتی دارن به این فوش میدن هماهنگ میشی با اون جمع. یه فیلم ببین ببین چقدر رو دستر میذاره، یعنی اینقدر تو خالی هستی. حالا عکسش میفته، عکسش که میفته، یه موقع هستش که من میرم حالا مثلا میگم خب آقا بودا اینو گفت، مولانا اونو گفت، دارم این صحبت رو تقلید میکنم، میام یه چیزی رو ارائه میدم. خیلی خب اینو تقلید. اما یه زمانی من میام عکس میگیرم، یعنی یک زمانی میام تجربه عرفانی رو ندارم ولی میخوام ادا درارم، میخوام اون چیزی رو که از مولانا یا حافظ یا هر کس دیگه دزدیدم تقلید کنم. باز همین حالته، همون اون طوری که بسیار برزم عنایت کنید، همون اون طوری که حاضر نیستی این نون رو به یه نفر بدی ولی به خاطر اینکه فطریه بدی، به خاطر اینکه نمیدونم چیه زکات بدی، به خاطر اینکه حالا چهار نفر بگن خیری، به خاطر اینکه خدا یه جایی توی بیابون بهت بده، تو حالا به اینا کمک کن، خدا می جایی. شما دیدید گروه معنوی باشن که غیر از این عوام فریبی با انسان ها بکنن؟ تو بده، تو به این گروه مذهبی، به این حالا هر چی هستن، به این معبد، به اینها کمک کن، اون وقت خدا به جاهای دیگه میده. این یعنی یک عکسیه در تو افتاده. حالا مولانا داره یک راهنمایی خیلی اساسی میکنه. تا به کی عکس خیال لامعه، جهد کن تا گرددت این واقعه. لامعه یعنی روشنایی، نور. میگه تا به کی میخوای دنبال تصویرها بری، همش توی این خیال پردازی ها فکر کنی که آدم خوبی هستی، نور داره بهت میتابه، با حقیقت رو در رو شدی. میگه اینا برات کاری نخواهد کرد، جهد کن. پس جهد کن یعنی چی؟ یعنی در اختیار خودته، اینجا اراده است. اگر جهد کن در اختیار تو نبود نمیگفت جهد کن، میگه آقا در اختیار تو نیست، منتظر شد تا فیض خدایی بیاد. ولی این در اختیارته که حقیقی بشی، اوثنتیک بشی. باز خواهش میکنم به خیلی از صحبتهای من در پاییز برگردید، اون صحبتها رو گفتم که الان بتونم، الان شما ببینید من میخواستم داستان تموم کنم تو 10 تا بیت، این همه گیر کردم، یک ساعت و خورده وقتم رفت به خاطر این اون توضیحاتو میدادم. اگه اونها رو گوش ندی اینا رو نمیتونی متوجه بشی. بیا جهد کن جایی که در اینجا اراده محض معنی پیدا میکنه، تا این واقعه پیش. ببین واقعه یک مقامی در عرفان، شما به یک جایگاهی در نور و روشنایی میرسید. ببینید ما یک اصطلاحی داریم در علم اصول، اصولی که فقها میخونن و فقیه میشن، اصولی میشن به اصطلاح، بهش میگن اثبات و ثبوت. در کلام و فلسفه همینو شما پیدا میکنید، یعنی یه زمانی یه چیزی وجود داره اما ما هنوز بهش نرسیدیم، نمیدونیم چیه. یک چیزی وجود داره ولی ما هنوز بهش نرسیدیم. مثل که مثل اینکه مثلا میگم زمین خب همیشه همین حالت بوده دیگه، میچرخیده دور خودش، مسطح هم نبوده، دور خورشید هم میچرخیده، همیشه همینطور بوده. اما اون زمانی که ما میگفتیم مسطحه، اینی نبوده که مسطح بوده، این واقعا گرد بوده، این واقع است، این ثبوته. حالا ما بهش نرسیدیم. حالا چه میدونم فیثاغورس میاد میگه گرده، خب میزنن تو سرش، بعد در جهان اسلام به خصوص ابو ریحان بسیار این موضوع رو با صراحت معنی توضیح داده که زمین گرده. حالا درسته امروز در دنیای غرب به اسم گالیله تمومش میکنن، کاری ندارم به این داستانا، ولی این ثبوت رو داشته. یه چیزی نبوده که ما چون فکر میکردیم مسطح مسطح باشه، که این رو بهش میگن واقع، یعنی یک چیزی وجود داره ولی هنوز بر ما اثبات نشده. وقتی از مقام اثبات به مقام ثبوت میرسیم، چیزی رو میبینیم، مثل زمانی که مولانا داره روح رو از جسم خارج میکنه و در خروج روح از جسم همه چیز رو داره میبینه، به این میگن حالت واقعه. این یک مقامیه در عرفان. وقتی که صحبت میکنه میگه من از وقایعم دارم صحبت میکنم، بدونید این من یه وقایع زندگی روزمره نیست، این در مقام واقعه قرار گرفته. یعنی مثل همون زمانی میمونه که شما میایین مثلا فیثاغورس میاد، ابو ریحان میاد، میگه که آقا جهان کره زمین گرده مسطح نیست، کسی بهش نرسیده، ولی این همیشه هست. مقام عرفانم هم همینطوره، رسیدن به علم حضوری هم همینطوره، درک علم حضوری، وارد شدن به عالم معنا هم همینطوره. درسته؟ این یک مقامه، یک ثبوته که بهش میرسی. اگر بهش نرسیدی نگو نیست. یکی از بزرگترین جدلهایی بود که خیلی از فیلسوفها با پوزیتیویسم داشتن. اگه چیزی رو حس نمی کنی، اگر چیزی رو نمیدونی نگو نیست. حالا شاید باشه من و تو نمیدونیم، چون علم نمیدونه پس نیست. این اون مسئله است. شما به مقام واقعه میرسید. فقط یک چیزی رو نمیگی که تکراریه، یک چیزی رو نمیگی که از روی که کپی کردی. حالتهای درونی رو دارم میگم، حال واقعی خودت رو داری میگی. تا که گفتارت ز حال تو بود، سیر تو با پر و بال تو بود. پس توجه کردید تا زمانی که گفتارت حال خودته، با پر و بال خودت داری میری. این عزیز من یعنی عرفان. یعنی مولانا میاد صحبتی رو میکنه، در این حال که داره صحبت میکنه صحبتهای مثلا افلوتین رو میگه، بدون اینکه اسم بره. حالا صحبت جناب ابن عربی، عطار، هر کی، افلاتون، همه اینا رو میگه. یه دفعه میاد یه جا واردات قلبی خودش هم میگه، میگه شما خیال میکنید این جهان کهنه و قدیده. این واردات قلبی خودشه. تمام سعی در روش عرفانی باید همین باشه. این رو میگی، اون رو میگی، اون رو مطرح میکنی، 10 دقیقه یک روب هم اون جوشش درونی خودت رو مطرح میکنی. اون وقت این همین حال میشه. سید گیرد تیر هم با پر غیر، لاجرم بی بهره است از لحم تیر. شما تیرای قدیم، تیر کمون رو که میزدن با پر خود پرنده ها رو توش میذاشتن دیگه، میگه درسته با اون میزنه، اما این تیر که داره میره به اصطلاح این تیر نیست که گوشت پرنده رو میخوره. یعنی در حقیقت تویی که فقط داری عکس خیال دیگران رو مطرح میکنی، از همه چی بی بهره میمونی. باز سی دارد به خود از کوهسار، لاجرم شاهش خوراند کپک و سار. باز شاهین چیزیه که میره توی کوهسار و از کوهسار شکار میاره، اما خودش نمیخوره، میده به شاه، شاهی که سهمش رو میده. حالا ببینید چی میگه. منطقی که از وحی نبود از هواست، همچو خاکی در هوا و در هباست. هر اون چیزی که در شهود میبینیش و میفهمیش و در قلبت واردات قلبیته، اون چیزیه که درسته، اون منطقیه که باید بهش بچسبی. ارجحش میدونی بر استدلالات عقلیت. یادتونه جایی که ایمان وجود داره، ایمان امید فاعلی میسازه. اون منطق، اون چیزی که تو در شهود عرفانی میبینی، اون چیزی که در درونت جلوه میکنه که مولانا به نام وحی ازش نام میبره، اون حقیقته. هر چیز دیگه‌ای مثل غبارهایی میمونه که توی هواست، هیچ ریشه‌ای نداره. چون اگر خاطرتون باشه چندین بار صحبت از این مسئله کردیم که حقیقت خود وحیه، حقیقت خود شهوده، و این دریچه شهود و وحی بر همه بازه، به غیر از این داستانی که خودش در بالا گفت که انقدر هی عمرو تلف میکنیم به این که حالا نون در بیارم و نون تموم شد برم این کارو بکنم اون کارو بکنم، عمر میگذره. همون صحبته، تکرار مجددت محاله. میبینید دقیقا این صحبت ها با زبان دیگه‌ای بیان شده. واقعیتش میخواستم بیشتر از این شعر بخونم و فکر میکردم بخونم، اون تا وقتی که صحبت ها مطرح میشه دیگه حیف هم میاد یه جاهایی یک توضیحات اساسی رو ندم. به هر حال نرسیدم داستان رو به اون جایی برسونم که باید میرسوندم که جلسه بعد تموم کنم. اما یه چند تا بیت هست که این چند تا بیت رو من از روش میپرم و نمیخونم جلسه، چون دیگه بحثایی که زیاد راجبشون صحبت کردم، اینا اون نتیجه گیری هایی بود که باید صورت میگرفت. جلسه بعد امیدوارم انشالله بتونم دیگه داستان رو تموم کنم و بعد دیگه شروع کنیم به بعد از اون جلسه به یک سری رمزگشایی ها. خسته نباشین، به خدا میسپارمتون تا هفته آینده.
روابط عمومی هستی عریان.